أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه چهارم از تفسیر سوره مبارکه السجده، پنجشنبه نهم بهمن ماه 1404، 9/11/1404. مرحوم صدام تعلیهین برای تفسیر این سوره گرانقدر که مشتمل بر معارف بلند و عالی هستند، مقدمه ای رو ذکر میکنند که در این مقدمه یک فتح بابی است نسبت به اونچه که در این سوره مبارکه است، ضمن اینکه نکات دیگری رو هم بیان می‌دارند. ایشون در پایانی که در پایان جلسه قبل مطالبی که مطرح فرمودن این بود که ما به رغم اینکه آثار و کتب حکمای مشهور را تصفح کردیم و کتابهاشون رو مطالعه کردیم و همچنین زبور و صحف دانشمندان الهی و دینی و اهل شریعت رو مطالعه کردیم، اما هیچ کدام از اینها اون آتش و تشنگی درونی ما را خاموش نکرد. اما وقتی به خدمت قرآن در آمدیم و این معارف را از کتاب الهی استفاده می کنیم، البته جایگاه بسیار متفاوت و ویژه دارد. این آغازی بود برای مطلبی که در این جلسه بناست بیان بشود. مرحوم صدام تعلیهین فرماید که ما وقتی به تتبع معانی قرآن عظیم مراجعه کردیم و اونچه که خدای عالم بر قلب پیامبر گرامیش الهام فرمود، اون مطلب نهایی و اون معارف عالیه‌ای که مطلوب کل طالب هست و نهایت هر شائق و مشتاقی هست رو ما در این کتاب عظیم دیدیم، هم اصولش را و هم مبانیش را که چه اسراری در اونها نهفته هست رو ما یافتیم. در این رابطه می‌فرمایند که بر اساس مراجعه به این آیات الهی که مشتمل بر معارف بسیار بلندی هست، اسرار و رموزی رو دیدیم که خدای عالم با عنایتش به ما لطف فرمود و بخشی از این اسرار و رموز عالیه این معارف را به ما آموخت و ما بر اساس این توفیق الهی و اینکه حق سبحانه و تعالی این معارف را به ما عطا فرموده است، سعی کردیم که پرده برداری کنیم و رونمایی کنیم از معارف و معانی که در برخی از سور و آیات هست. ما آیت الکرسی را و آیت نور را، سوره مبارک یاسین و حدید و واقعه و اعلا و تاریخ و زلزال را ما به نوبه خود تبیین کردیم، تفسیر کردیم و اون چرا که بعضن به عنوان برخی از اسرار معارف این سور و آیات هست رو ذکر کردیم و از خدای عالم هم انتظار داریم و امید داریم به اینکه توفیق تدوین یک کتاب جامعی رو به ما عطا کنه که مشتمل بر مجموعه معارف است. بعد وارد بشوند در خصوص مطالبی که در سوره مبارکه سجده وجود دارد، یه مروری میکنن که در سه حوزه توحید و همچنین رسالت و نبوت و وحی و همچنین معاد حقایقی رو دارن. در باب توحید اون آیه‌ای که در پایان سوره مبارکه فصلت آمده که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، خب این در حقیقت ناظر به آیات انفسی و آیات آفاقی است که توحید را می‌خواهد جلوه‌گر باشد و حقیقت توحید را نشان بدهد، همونطوری که آیات دیگری در این رابطه که انسانها را به تفکر در خلق سماوات و ارض دعوت می کنند به اونها هم اشاراتی دارد و نوع مباحثی که طبعا در این سوره مطرح است رو ایشون متذکر می شود که ما سعی می کنیم که در مقام تطبیق متن اونها رو متذکر بشویم. فلما رجعت الى تتبع معان القرآن، یعنی بعد از این که ما تصفح کردیم معظم کتاب حکما و تدبر کردیم در اکثر زبور علما را که علمای شریعتن و حکمای معارف و علوم عقلی هستند، اما وقتی ما مراجعه کردیم به تتبع و تحقیق در معانی قرآن و بررسی و نگرش های عمیق‌تری که در قرآن عظیم وجود دارد و آنچه که خدای عالم بر قلب پیامبر گرامیش افاضه فرموده است، خب دیدیم که اونچه که در قرآن مجید از این معانی و معارف آمده است به حدی بلند و عالی است که غایت و نهایت مطلوب را برای انسان فراهم می آورد و ما افاضه الله سبحانه علی قلب رسوله النبی الکریم وجدتها بحمد الله تعالی غایت کل بغیت و مطلب. این رو به سپاس و حمد الهی که این نعمتهای معرفتی جز از راه حق سبحانه و تعالی به انسان نمی رسد و انسان باید در مقابل او حامد و شاکر و سپاسگزار باشد. وجدتها بحمد الله تعالی غایت کل بغیت و مطلب و نهایت کل شوق و طلب. ما نهایت خواسته های خود را در این آیات و در آنچه که خدای عالم بر قلب پیامبرش افاضه فرمود دیدیم و نهایت کل شوق و طلب. فتدبرت فی معانی، ما در معانی این آیات و این معارف تدبر کردیم. واقعا پیجویی کردن مطلب و افلم یتدبروا فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، بحث تدبر که توصیه حق است که انسان سطحی نگر نباشد، ظاهر بین نباشد، فقط به فهم ظاهر اکتفا نکند بلکه عمیق بشود، غور کند، غوص کند و در این دریای عمیق و وسیع معارف الهی بحرهایی را بیندوزد. فتدبرت فی معانیه و تصفحت اصوله و مبانیه، و ما اصول و مبانی این کتاب عظیم رو که مطالعه کردیم و تصفح کردیم و غرقت فی بحارهی، وقتی ما در دریای قرآن عظیم مستغرق شدیم، اونگاه و سخرجت دررن من اسرارهی، گوهرهای ارزشمندی رو از اسرار قرآن توانستیم از این دریای مواج الهی استخراج کنیم و ابرزت فی ارقام الکتابه، و بتوانیم رقم بزنیم و بنویسیم و آشکار کنیم این معارف و اسرار را که اینها گنجهایی هستند، کنوز من اقوار تیاره، تیاره یعنی اون چرا که در عمق این بهار معارف الهی وجود دارد، کنوزی و درری وجود دارد که ما با قول کردن در عمق این دریا توانستیم بخشی از اونها رو استفاده کنیم و ابراز کنیم در کتابتها و تفسیرهایی که نوشته شده. من سر کلام الله تعالی اجل من ان یحیط به لسان و ان یجمع اطرافه بنان. درسته که ما توانستیم از ظاهر عبور کنیم، اما به عمق این دریای بیکران نمیشه راه پیدا کرد. برخی از لایه ها رو تونستیم جلو ببریم و کنار بزنیم، اما کلام الهی مملو و از اسراری است که هرگز انسان نمیتواند احاطه پیدا بکند به اون سرهای نهانی و اونچه که خفی است و اخفا هست. هیچ زبانی نمیتواند احاطه پیدا کند و محیط بشود و اون معارف محاط باشند، و هیچ بنان و قلمی نمیتواند اطراف این معارف را جمع کند و استفاده کند. لکنی شرعت فیه سائلا من الله العزیز، من در این حالی که باور دارم و اعتقاد دارم و اظهار میکنم که قدرت این رو ندارم، به هیچ لسانی، به هیچ بنانی، نه هیچ قلمی، نه هیچ زبانی نمیتواند به عمق این اسرار برسد، اما بخشی از اینها را به توفیق و عنایت الهی میتوانم آشکار کنم. لکنی شرعت فیه سائلا من الله العزیز ان یوفقنی للاطلاع علی معانی کتبه المجید، که خدای عالم مرا موفق بدارد بر معانی کتاب مجید حق سبحانه و تعالی. فرفعت الحجبه عن بعض صورهی و آیاته، و خدای عالم توفیق داد که حجب و برخی از پرده هایی که بر این اسرار نهفته بود رو از برخی از سوره ها و آیات الهی کنار بزنم. فرفعت الحجبه عن بعض صورهی و آیاته و کشفت و غناء القمته عن وجه بیناته، اون پرده هایی که اون قمه‌ای که روی بینات الهی نهفته شده است من اونو کشف کنم و کنار بگذارم. به هر حال معارف حجابی برشون نیست، حجابشون در عظمت وجودی اون هاست و حقارت وجودی شخص مفسر و مطالعه کننده. اینطور نیست که خدا پرده‌ای روی اینها انداخته باشه، قناعی و مقنعی روی اینها قرار داده باشد، بلکه خود عظمت مطلب و باروری مطلب و اینکه مشتمل بر معارف بلندی هست انسان نمیتواند به اونها راه پیدا بکند. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. انسان وقتی در حقیقت محدودیت وجودی دارد نمیتواند از حقایقی که نامحدودن، عظیمن، والا هستن بتواند پرده برداری کند. فرفعت الحجب عن بعض صورهی و آیاته و کشفت و غناء القمته عن وجه بیناته، از برخی از صور مثل سوره های یاسین، حدید، واقعه، اعلا، طارق و زلزال و برخی از آیات مثل آیات الکرسی و آیه نور که اینها رو ایشون تفسیر کردن و تفسیر سوره سجده بعد از اینها ظاهرن واقع شده است، مثل آیات الکرسی و آیات نور و سوره یاسین و سوره الحدید و سوره الواقعه و سوره الاعلا و سوره طارق و سوره زلزال و غیرها من المتفرقات بل مرجوب و من الله. از خدای عالم این امید رو دارم که خدا به من توفیق بده ان اجمع کتابا جامعا و تفسیرا کبیرا. این که مرحوم صدر متعالین آغاز کرد که یک تفسیری رو بنگارد که جامع باشه و از اول سوره مبارکه بقره شروع کردن، ولی متاسفانه توفیق تکمیل اون حاصل نشد، ولی نظرشون این بود که یک کتاب جامعی نوشته بشه و یک تفسیر کبیری نوشته بشه که لم یرا مثله اعیون الاعیان، چشم بزرگان هم حتی بزرگان از حکمت و معارف و مفسرین هم به این عظمت ندیده باشد. ولم ینل شبیه خواطر ابناء الزمان، و خواطر ابناء زمان هم به شبیه اونچرا که در این معارف و اسرار رموز الهی من پرده برداری میکنم نرسیده باشد و نرسد. ما انلی، در این حالی که من برغم همه سختی ها و تشویش ها و پراکنده کاری ها و پراکنده بودن اوزا، اما این امید رو از درگاه الهی دارم. ما ان لی قلبا قد شوشت هو محن الاعصار و نجدت هل دهور و الادوار و مصائب الفلک الدوار، خب واقعا مرحوم صدر متعلهین زندگی مشوشی داشتند و از جهت ناآرامی هایی که برشون تحمیل میکردن، نگرانی هایی که برشون تحمیل میکردن، تهمت ها و سخنان ناروایی که در حق ایشون بیان میکردن، خب همه اینها واقعا قلب یک انسان رو به درد میاره و مشوش میکنه. ما انلی قلبا قد شوشته محن الاعصار و نجدته الدهور و الادوار و مصائب الفلك الدوار و لخاطری بزاعت فی العلوم و علوم مزجات. و من هم نسبت به این گونه از معارف سرمایه چندانی ندارم و قدرت علمی بلند و عالی ندارم، بلکه و زلدن فیها عقل است من زل حساد، که اینا معمولا یک ضرب المثلی است که در عرب به کار میره که عقل است من زل حساد هست، حساد که همون سنگ ریزه ها هستش. در حقیقت مجموعا ناظر به نگرانی ها، دلمشغولی ها، دغدغه ها و حالاتی است که نفس انسانی و قلب انسانی در زیر این مجموعه ها در سایه اینها قرار گرفته و قدرت بر کار بزرگ رو نداره. لکن الرحمت و رحمت الله واسعه و خزائن الله مملوءه، اما رحمت الهی واسعه است و خزائن علم الهی و معارف و حقایق پر است و مملو است. و ینابیعه نابعه یفیض علی من یشاء، و چشمه های حقایق و معارف الهی همچنان جوشان و فیضان دارد که بر عبادش هر کس که خدای عالم اراده کند افاضه می کند. یفیض علی من یشاء من عباده من غیر دافعه ولا مانعه، نه عاملی وجود دارد که در مقابل افاضه حق سبحانه و تعالی موجب دفع اون فیض بشود یا مانع از وصول این فیض به بندگان لائق و شایسته بشود. بعد ایشون یه ورودی میکنن نسبت به کلیاتی که در این سوره کریمه یعنی سوره مبارکه سجده وجود دارد. فهازهی یا اخوانی طائفتون من رموز القرآنیه، اون چی که در این مجموعه می آید یه بخشی از رموز قرآنی و معانی و نکات ربوبی است که متعلق است به صورت سجده. افاضه الله علی قلب هذا المسکین، خدای عالم بر اساس افاضه‌اش بر قلب این مسکین که مرحوم صدر متعلهین خود را مسکین در مقابل افاضه الهی می داند، بفرماید که خدای عالم بر قلب این مسکین افاضه فرموده. و البته اون چه که خدای عالم هم افاضه فرموده است یه قطرتون من بحر حزاخر، بله در مقابل بحر معارف الهی، بحری که در حقیقت عمیق است و وسیع هست، این قطره ای از اون دریا خواهد بود. و لمعتون من بذر حزاخر، و یک درخشش مختصری است از بذر شکوفایی است که در این سوره و آیات کریمه این سوره وجود دارد. فان هذه سوره که اکثر اخواتها، این سوره مثل اکثر سور دیگر مشتمل بر عزائم مسائل الهی است. عزائم مسائل الهی که عظیمند و بنیانهای اصلی رو تشکیل میدهند، همانا این مراحل توحید و رسالت و وحی و نبوت و معاد و نظائر آن هستش که در این سوره هم این معارف آمده است. مشتملتون علی عزائم المسائل الالهیه التي هي غایت العلم والعرفان و شرائف علوم النفس. خب که این گونه از معارف در حقیقت به بیان می فرمایند که قایت علم و عرفان در این مسائل الهی است که خدای عالم در این سوره قرار داده است و شرائف علوم نفس آدمی التي هي اساس السلوك الى الله العزيز المنان. خب اگر انسان بخواهد به ساحت الهی تقرب بجوید بدون این معارف امکان پذیر نیست، اینها که شریفن به انسان شرافت میبخشند و وقتی انسان شریف شد امکان رفعت برای او حاصل میشود و شرائف علوم نفس الانسان آدمیه التي هي اساس السلوك الى الله العزيز المنان. این نکته قابل توجه است، چون عالم اله عالم شریفی هست، افرادی که از شرافت لازم برخوردار نیستند به اون عالم راهی ندارند. برای اینکه اون شرافت حاصل بشود لازم است که علم و عرفان و نفس انسانی فراهم و قوی بشود، هم علم و عرفان برای انسان حاصل شود و هم نفس شریف بشود، که شرافت نفس در سایه کرامت است، در سایه زهد و تقواست، در سایه فضائل نفسانی است و نظائر آن التي هي اساس السلوك الى الله العزيز المنان. و نفس انسانی هم در این رابطه اساس و بنیان هست، به عبارت دیگر این نفس سلم عروج انسانی است به ساحت واجب الوجودی، و نفس سلم العروج الى واجب الوجود و صراط الوصول الى الملک المعبود و هی السالک و المسلک و العارج و المعراج و حسب درجاتها و ادوارها و مراتبها و اطوارها و غایت و ارتبتها الوصول. خب باید این نفس را شریف کرد، این نفس که سلم وجود انسانی است، هم سالک است و هم مسلک. این امری نیست که این سالک بخواهد در مسلکی غیر از خودش حرکت کند. این اتحاد سالک و مسلک و عارج و معراج همانا همین انسان است. انسان از یک جهتی سالک است و از جهتی مسلک، از جهتی عارج است و از جهتی معراج، که می فرمایند و نفس و سلوک سلم العروج الى واجب الوجود و الى صراط الوصول الى الملک المعبود و هیه، یعنی همین نفس است که سالک است و همین نفس است که مسلک است، همین نفس است که عارج و عروج کننده است و همین نفس است که معراج است و راه عروج انسانی و حسب درجاتها و ادوارها و حسب درجات نفس و دورهایی که نفس در تکامل وجودی خود دارد و مراتبها و ادوارها و قایت مرتبتها الوصول الى بله، همین نفس است که وقتی به کمال خودش رسید، به قایت مرتبه خودش رسید، اونجاست که جریان نبوت برای انسان حاصل می شود. این مقدمه است که عطای الهی بیاید. این مثل وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یقین بناس بیاید. انسان تلاش میکند، کوشش میکند، سلم نفس را مستعد و پذیرا میکند، ولی این انسان نیست که میرسد، بلکه این عهد الهی است که نائل میشود. این لا ینال و عهدی از ظالمین، یعنی عهد فاعل است و ظالم هم مفعول، یعنی لا ینالو عهد حق سبحانه و تعالی ظالمین را، نه اینکه لا ینالو عهدی از ظالمون، که ظالمون فاعل نائل بشود، که ظالمون نمیرسند، که مثلا اگر اهل عدالت باشن اونها برسن، بلکه این کمال وجودی است که به انسان میرسد، نه اینکه انسان به کمال وجودی برسد. ولی زا میفرماید که بله به حسب درجات نفس و ادوار نفس و مراتب نفس و اطوارها و غایت مرتبتها الوصول الى درجه النبوه و مشاهده الوحی الصریح و الالهام الصحیح. بله، از ناحیه حق سبحانه و تعالی این عطا می شود و انسان به لحاظ استعداد قابلیت این رو پیدا می کند که به جهت رفعتی که پیدا کرده است خدای عالم به او افاضه بفرماید. بنابراین اینطور نیست که انسان اگر تلاش کند، کوشش بکند به نبوت برسد، بلکه نبوت موهبت الهی است که خدای عالم در این رابطه عطا می فرماید. اونچه که لازمه این امر هست این است که انسان با تلاش خودش این مسیر رو طی می‌کند، اما به معنای این که واصل بشود که یک حقیقتی به نام نبوت اونجا باشه و انسان با تلاش بخواد به نبوت برسه نیست، بلکه نبوت و امامت و خلافت عهد الهی است، باید خدا عطا بکند. فقط انسان استعدادش رو پیدا میکند که از ناحیه حق سبحانه و تعالی برای او این واصل بشود. الوصول الى درجه النبوه و مشاهده الوحی الصریح و الالهام الصحیح و تلقى المعارف کفاها من الملك الموهی بالالقاء. انسان به جایی میرسد که در مقام قابلیت تام قرار میگیرد، در محاذی با ملکی که می تواند وحی رو برای انسان بیاورد قرار می گیرد و اون ملک موهی به الغاه سبوهی در حقیقت این وحی رو به انسان عطا می کند. وقت ذکر فیها، خدای عالم در این سوره معارفی رو بیان کرده، از جمله کیفیت الوحی و تنزیل التي هي اشرف اجزاء علم المعاد. خدای عالم در این سوره کیفیت وحی و نزول قرآن رو که اشرف اجزاء علم معاد هست رو عطا فرموده است و علم نبوات، یعنی اون چی که در این سوره است هم راجع به معاد است و هم راجع به نبوات. ثم بین کیفیت خلق السماوات والارض و ما بینهما. بله، اون چرا که در این سوره آمده یک بخشش راجع به کیفیت آفریدش سماوات و عرض و آنچه که بین سماوات و عرض هست هر خواهد بود. الذی هی خلاصة علم علم الاسماء و العالم، که در حقیقت خلاصه علم سما هست و عالم، یعنی در حقیقت همون بررسی آیات آفاقی است که به صورت خلاصه و اظهاره علم آسمان و عالم رو برای انسان تشریح میکند تا انسان بتواند به حق برسد. و هو احد المسالک المقرره فی علم توحید، چون خدای عالم هم آیات آفاقی را و هم آیات انفسی را قرار داده، مسلکی مقرر کرده که به وسیله اینها انسان به حق برسد. حتی یتبین لهم انه الحق المشار الیه بقوله سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بعد از مسائلی که به آیات آفاقی برمیگردد، ثم اشار الی استوائه علی العرش و تدبیر الهی الامر تدبیره الامر من السماء الی الارض به ایجاد اسباب الکائنات من الحرکات و الاستعداد داد لخلق المواد من الحیوان و النبات و هو معظم ابواب الحکمت طبیعیه الموجبت لمعرفت دقائق صنع الله فی ایصال رحمتی الى کل موجود من الموجودات. خب، اونچه که در این سوره بعضن آمده همانا تشریح موجودات عالم هست و نقش اونها و نوع هستی اونها از جمادات و نباتات و حیوانات که معظم ابواب حکمت طبیعی در این سوره بیان شده است که این ابواب حکمت طبیعی راه رو برای معرفت دقایق صنع الهی فراهم می آورد. ثم اشار الى استوائه علی العرش و تدبیره الامر من السماء الى الارض، که فرموده فی السماء رزقکم و ما توعدون، یا یدبر الامر من السماء. این آیاتی که در این رابطه وجود دارد، تدبیر امر نظام طبیعت بر اساس از آسمان به زمین است، و تدبیره الامر من السماء الى الارض به ایجاد اسباب کائنات من الحرکات و الاستعدادات. خب به چه وسیله این تدبیر صورت میگیرد؟ به اینکه خدای عالم اسباب کائنات را ایجاد میکند و حرکت ها و استعداداتی را عطا میکند تا در حقیقت موالید خلق بشوند من الحیوان و نبات، و هو که اینها خودشون معظم ابواب حکمت طبیعی هستند که موجبند لمعرفت دقائق صنع الله فی ایصال رحمتی الی کل موجود. ما اگر بخواهیم ایصال رحمت حق سبحانه و تعالی را نسبت به هر وجودی بدانیم، باید این نحوه آفرینش و چیدمانی که خدای عالم نسبت به عناصر، جمادات، نباتات، حیوانات و بعد انسان رو در حقیقت قرار داده، این سیر وجودی رو که در طبیعت خدای عالم کاشته و قرار داده باید به اون مراجعه کرد. لمعرفت دقائق صنع الله فی ایصال رحمتی الی کل موجود من الموجودات و احاطت علمهی به کل ذره من الذرات، و اینکه خدای عالم احاطه وجودی به هر ذره ای از ذرات عالم دارد، و این آیات الهی نشانگر این احاطه و قدرت الهی هستند. و قد وقع فی کثیر من الآیات الفرقانیه الحس و علی التعمل فی هذه الصنایع، که از حق سبحانه و تعالی این معنا کاملا فراهم است که در قرآن مجیدش این رو یادآور می شود. وقد وقع فی کثیر من الآیات القرآنیه و الفرقانیه الحس و علی التعمل، که خدای عالم دعوت می کند و برمی انگیزاند و تشویق می کند به اینکه در صنع الهی تدبر کنند و در این مخلوقات عظیم حق تفکر کنند تا حقایق برایشون باز بشود. اولم یتفکروا، آیا تفکر نمی کنند یا نکرده اند که ناظر به دعوت الهی است و حس و انگیزش الهی است بر تأمل در این صنعت. و وقع ایزن فیه المدح العظیم لمتعملی ها، اون کسانی که تأمل در آیات الهی می کنند، تفکر در آیات الهی می کنند، مورد تشویق الهی و مدح عظیم پروردگاری هستند که فرمود الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در باب اونها خدای عالم اونها را مدح فرموده است و تشویق نموده است. ثم اشار الى الغرض الاصلی من خلقت المرکبات. خب بعد از مسائل حیوانات و نباتات و اینها، در حقیقت به موجودات پیچیده تر در حقیقت که مرکب هستن اشاره می کند. من خلقت المرکبات و هو العروج الیه، بله در حقیقت مثل انسان که مرکبند از همه عناصر و ترکیب مجموعه عناصر موجود انسان رو تشکیل می دهد، و این پیچیدگی ها بعد از اون وجودات مفرده جمع عناصر و جماد و نبات و امثال ذلک است، و این انسان کسی است که با همه پیچیدگی های مادونی قدرت عروج به ساحت حق رو پیدا می کند. و هو العروج الیه و الوصول الی باب معرفته و مجاورت مقربیه، انسان می تواند عروج کند و باب معرفت الهی رو بیابد و با مقربین حق سبحانه و تعالی هم صحبت و جلیس و مجاور بشود و اشار الى بدء وجود نفس الانسانیه، در این رابطه که یک خلق مرکبی است، یک امر پیچیده است به نام نفس، خدای عالم به آن اشاره می کند که نفس انسانی به چه این جایگاهی می تواند راه پیدا کند. و اشار الى بدء وجود نفس الانسانیه التي صاعدت الیه به نور العلم و الهدى. در حقیقت انسان می تواند به جهت اون پیچیدگی که خدای عالم برای او فراهم آورده قدرت این رو بیابد که به نور الهی و هدایت الهی صعود کند. العارجت این نفس روج پیدا می کند الى باب الله به قدم صبر و تقوا. بله، بعد از این که در حقیقت در راه خدا صبوری کرد، استقامت کرد و الّا استقام و علی طریقته لاسقیناه ماء غدقا، اونگاه است که خدای عالم جانش را عزم این معارف و هدایت الهی سیراب می کند و او رو به باب رحمت خیش فرا می خواند. بعد ما اصنا علی ذاته و انه احسن کل، بعد از اینکه خدای عالم خودش را بر ذات خودش ثناگوی است و ستایشگر خودش هست که فرمود احسن کل شیء خلقه، خدای عالم هر چیزی را که آفرید در بهترین شکل آفرید، که این یک نوع ثناگویی نسبت به فعل خودش هست، به کونهی اوجدها علا وجهن که یعدی الالخیر تام و حسن نظام. برای اینکه حق سبحانه و تعالی ایجاد کرده است این نفس را بر وجهی که این نفس خودش را بتواند به خیر حق نزدیک کند و کمالات برتر رو بیابد، علا وجهن که یعدی الالخیر تام و حسن نظام و ینتج وجودها وجود نوع الانسان المهتدی به نور المعرفت الى سبیل الله المنان. و انسان این نفس، این خدای عالم این نفس را به یک جایگاهی میرساند که به نور هدایت حق و معرفت الهی هدایت یافته و به سبیل خدای منان قرار بگیرد، الواصل الى روضة الرضوان و نعیم الجنان و مجاورت الرحمن. خب اینها در حقیقت برای آن است که حق سبحانه و تعالی میخواد انسان را به این جایگاه برساند، نیازمند به این است که هم سلم عروج به او عطا کند، هم مسلکی به او بیاموزد که در اون مسلک قرار بگیرد و به ساحت الهی تقرب بجوید. الواصل الى روضة الرضوان و نعیم الجنان و مجاورت الرحمن. ثم افاد و افاز کیفیت ارتقاء نفس الیه، بعد این معنا را افاده فرمود و افاضه کرد که این نفس چگونه میتواند از این منطقه پست طبیعت فراتر رود و به عالم اله سفر کند. کیفیت ارتقاء نفس الیه تعالی و فناء این نفس اما وقعت فیه من الحیات العاجله، خودش را نسبت به اون چه که دنیا و ما فیها هست فانی کند و به بقای الهی باقی بماند. و اشار الى الملک المتوفی لها ان هذه الدار الفانیه المحیی یاها باذن الله فی الدار الاخره. خدای عالم در این آیات هم اشاره می کند که اگر کسی به این مراحل دست بیابد، خب ملک الموتی می آید و او رو توفی می کند و او رو از این دار فانی به دار باقی او رو فرا می خواند. و اشار الى الملک المتوفی لها این نفس ان هذه الدار الفانیه که المحیی ایاها، یعنی همین ملکی که ملک انتقال است، او را از عالم طبیعت فانی می کند و به عالم بقا که عالم اله است فرا می خواند. المحییها باذن الله فی الدار الاخره از سائق لها به صوت ارجعی الی جوار ربه، او با این دعوت و با این نحوه از انتقال او را به جوار رحمت رب فرا می خواند. ثم اشار الى اقسام النفوس به حسب سعادت و شقاوت العاجلتین. بله، در این سوره بخشی دیگر از معارفی که درش وجود دارد این است که خدای عالم انسان را می آموزاند و تعلیم می دهد به اقسام نفوسی که هم بخشی از اونها انسان را سعادتمند و بخشی دیگر انسان را شقاوتمند می کند. بله، ثم اشار الى اقسام نفوس به حسب سعادت و شقاوت العاجلتین، که در حقیقت در دنیا می تواند انسان سعادت و شقاوت را ببیند و مشاهده کند که و هو عمدت علم المعاد. در حقیقت معاد چیزی جز افشا کردن و فاش کردن و هویدا ساختن سعادت و شقاوت دنیایی انسان نیست. و هو عمدت علم المعاد الذی هو اجل معارف الانسان. علم معاد چون در حقیقت علم حقیقت است، علم واقعیت است، علمی است که انسان در اون صحنه زنده می شود اولا و سعادت و شقاوت را مشاهده می کند ثانیا و در مسیر کمالاتی که در نشأه طبیعت قرار گرفته و ایجاد شده اون رو به صورت کامل تر می یابد. الذی هو اجل معارف الانسان و اعظم قواعد الایمان، البته بعد المعرفه، بعد معرفت المبدا الدیان. یعنی این اجلیت و این اشرفیت و این اعظمیت معارفی که مربوط معاد به معاد است بعد از معرفت نسبت به مبدا خدایی است که مبدا و خدایی است که دیان است و جزا دهنده است و پاداش و کیفر می‌دهد و همه انسان‌ها در محضر او حاضرند. و هما اعظم و دعائم الحکمه، یعنی این مسئله معاد و مسئله مبدا از اعظم اصول و مبانی حکمت و عرفان هست و من اعظم و احکم اساطین علم به اسرار القرآن. در حقیقت اینها اگر کسی اینها رو مطلع شد و حقایق معاد و توحید رو یافت به اعظم اسرار قرآن کریم آشنا خواهد شد. ثم اکد حق سبحانه و تعالی در این سوره بیان این معارف را تأکید کرده و همگان را به فرا گرفتن آن دعوت کرده است. کما هو دعوه سبحانه به تفصیل احوال الاشقیاء و السعداء و بیان الوعد و الوعید لزیارت الاهداء و الحس على ارتقاء من حوزه الوحدت الظلماء و المغبرت القدراء. بله، حق سبحانه و تعالی بعد از اینکه این آیاتش را در باب توحید، در باب معاد آشکار کرد و این مسلک حضور پیشگاه حق سبحانه و تعالی را نشان داد، دعوت می کند، هم از وعید سخن می گوید هم از وعد کلام دارد برای زیادت الاهداء، برای اینکه انسان هدایت افزونتری پیدا کند و تشویق بشود برای اینکه در مسلک نفس گام بردارد و به حق سبحانه و تعالی نزدیک بشود. و الحس على الارتقاء من حوزه الوحدت الظلما و المقبرت القبرا. اگر کسی بخواهد از این سیاه چال تاریک عالم طبیعت نجات پیدا بکند که در حقیقت مقبره قبرا همین دنیا هست، همین وحدت زمعا هست، طبعا آزاد می شود و خود رو به ساحت برتر می رساند. و هر حال معارفی رو که در این سوره جناب صدر متعلهین دستبندی فرمودن و بیان داشتن این است که اسرار و رموزی که در این آیات هست، اولا در حقیقت در این سطح در آیات دیگر نیستن و تشویق و حس و انگیزه بخشیدن بر ارتقاء انسان از این عالم طبیعت خسته کننده به عالم شهود حق سبحانه و تعالی و عالمی که رضایت الهی رو همواره به همراه دارد، خب یکی از شؤونات الهی است که در این سوره آشکار شده است. و قبل ان نخوض فی غرض المرام نمهد و مقدمتا تناسب المقام. قبل از اینکه ما خوض کنیم در خود تفسیر این سوره، یه مقدمه ای رو برای این منظور آماده می کنیم. امیدواریم که حق سبحانه و تعالی این معارف را در دل و جان ما قرار بدهد و قدرت این رو پیدا بکنیم که در مسلک نفس قویه به ساحت حق تقرب بجوییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه پنجم از تفسیر سوره مبارکه از سجده، از تفسیر مرحوم سعد متعلهین رضوان الله تعالی علیه، به تاریخ پنجشنبه 9/11/1404. همچنان در مقدمه این تفسیر سوره مبارکه سجده هستیم که مرحوم سعد متعلهین نکاتی رو در جهت فهم درست و مناسبه که شایسته قرآن است رو مطرح میکنن. در این تمهید هم نکاتی رو بیان میکنن که اهمیت قرآن و نقش و سهم قرآن در مسیر هدایت انسانها و اینکه انسانها احیانا در جهت غفلت و جهل نمیتوانند از لباب و مقضای حقیقت قرآنی بهرمند بشوند. ذاتاً قرآن یک کتابی است که هدایت را و سعادت را برای انسان به ارمغان می آورد و این انسان است که باید این موانع را کنار بگذارد و شرایط را برای فهم قرآن آماده بسازد. یعنی اولاً لازم است که انسان موقعیت قرآن، نقش قرآن و حضور قرآن در صحنه جان انسانی و نفس انسانی را انسان بدون شناخت پیدا بکند و خود را مهیای به فهم حقایق قرآنی بگرداند. از یک جهت باید اون جلوه های دنیاگرایانه رو که از حب اهل و ولد و مال و شهوت بطن و فرج و هرس و امثال ذالک هست، اینها رو کنار بگذارد و به فکر عاجل باشد، نه فکر عاجل و حال. نکته دوم این است که در حقیقت برای اینکه انسان به مغزای قرآن برسد، لازم است که این قشر و قشاوه رو کنار بگذارد. عده‌ای به همین ظاهر و ظواهر و احکام ظاهری بسنده می کنند، گرچه در قرآن به تعبیر خود قرآن آمده است که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، و در این رابطه از هم داستانها، قصص، امثال و نظاهر آن استفاده می کند. اما عده‌ای به همین ظواهر و سطح قرآن دلخوش دارند و خود رو به همینها مشغول داشتن و از مغزا و حبوب و لبوب این معارف قرآنی متاسفانه محروم شدند. در این بخش مرحوم سعد متعلهین با یک جملات بسیار زیبا و در عین حال با قافیه منظم و داشتن عبارتهایی که از سجع و قافیه بسیار ارزشمند علمی و معرفتی که از واژه‌ها، کلمات، الفاظ و عبارات بسیار رصین و استواری استفاده می‌کنند، تلاش دارند که عظمت قرآن رو نشون بدهند و اینکه انسان دواء دردش را و تشنگی جانش را تنها در سایه این حقایق قرآنی میتواند برطرف کند. ولذا این توضیحاتی که جناب سعد متعلهین در این رابطه دادند در دو بخش، یک تعریف قرآن و توصیف قرآن و نقش قرآن در هدایت و سعادت انسان، و دو برای رفع موانع و حجوبی که در مسیر انسانیت قرار میگیرد و همچنین تهیه کردن و فراهم نمودن شرایطی که انسان میتواند با فضای بهتر قرآنی در این شرایط آشنا بشود، یعنی اگر شرایط فهم عمیق رو برای خود فراهم آورد و موانع فهم را و حجوب و پرده هایی که بر فهم افتاده است اونها رو کنار بگذارد، می تواند از حقایق قرآن استفاده بکند و کسانی که بسنده کردند به همین ظواهر و به فروع پرداختند و به این صرف و نحو و ظواهر توجه کرده اند، خب اینها طبعا محرومند. بله، خدای عالم یک منتی بر انسان گذاشت، به حق منتی است عظیم که این همه معارف بلند و عالیه را در قالب الفاظ و عباراتی بیان فرموده است که کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. اگر این کتاب در مقام تفصیل به عربی و زبان و لغت عربی آمده است، معناش این نیست که مثل سایر امور است که با لفظ عربی گفته می شود. نه، این حقایق نازله از سوی حق سبحانه و تعالی و متنزل است که در کسوت لغت و صرف و نحو و ادبیات عرب برای ما فراهم آمده است. این بخشی است که در این تمهیدون و فیه تشییدون که مرحوم صدر متعلقی مطرح برمودن وجود دارد. اعلم ایها القاری ان القرآن و سیما هذه السورة التي نحن بصدد تبیینها ان شاء الله، قرآن و خصوصا این سوره مبارکه سجده که جناب صدر متعلقی در مقام تبیین و تعریف و توصیف این سوره و تفسیر آن هست، می‌فرماید که قرآن نوری است که انسان در ظلمات بر و بحر، در ظلمات جهل و غفلت می‌تواند از این نور بهره ببرد و هدایت بشود، و قرآن دوایی است که هر داء و ضرری می‌تواند به وسیله این دوا معالجه بشود. ان القرآن و سیما هذه السورة التي نحن بصدد تبیینها ان شاء الله و نور که یهددی بهی فی ظلمات البر والبحر و دواء من کل داء و ضر اذا رفع نقاب العزة عن وجهه و کشف جلباب العظمة والکبریاء عن لبه و حقیقته و انغش صحاب الاحتجاب و الاختفاء و التمنع و التغنع ان وجوه شموس آیاته و رموزه و انوار تجلیاته و کنوزه یشفی کل علیل داء الجهل و الغشاوه و یروی کل غلیل طلب الحق و السعاده. این قرآن دارای این جلوه های آشکار و ارزشمندی است که اگر پرده عزت از وجه قرآن به کناری برود و انسان بتواند به اون معنا و حقیقت قرآن نزدیک بشود، این راه برای انسان فریب می‌آید که بتواند همه بیماری‌ها و همه امراضی که از جهل و غفلت و شقاوت و رذالت انسانی است به کناری زده بشود. اذا رفع نقاب العزت عن وجه القرآن و کشف جلباب العظمت و الکبریا عن لب القرآن و حقیقته و همچنین و انقشع صحاب الاحتجاب، یعنی ابر مستور کننده حقیقت قرآن، اینها اگر کنار گذاشته بشود و انقشع صحاب الاحتجاب و الاختفاء و تمنع و تغنع که در حقیقت اینها اوصاف ارزشمندی است که برای قرآن ذکر می شود، اما این حجاب ها و این قطاع‌ها و این ستاره‌ها باید کنار زده بشود و انغشع صحاب الاحتجاب و الاختفاء و التمنع و التغنع عن وجوه شموس آیاته، از چهره های نورانی آیات قرآن و عن رموزهی و انوار تجلیاتهی و کنوزه، که به هر حال قرآن زبان رازآلودی دارد، رمزآلودی دارد. درسته که یک ظاهر آشکار و روشن عربی مبینی دارد، اما اون درونش و باطنش و حقیقتش دارای رمز و رازهایی است که انسان اگر بتواند این رمز گشایی ها را داشته باشد، انوار تجلی قرآنی و کنوز قرآنی شفا بخش، یشفی کل علیل داء الجهل و الشقاوه، هر کسی که علیل است، بیمار است و به مرض جهل و شقاوت گرفتار است، میتواند شفا پیدا بکند. و یروی کل غلیل طلب حق و سعاده، هر تشنه حقی و حق جویی و سعادت طلبی میتواند از چشمه جوشان قرآن سیراب شود و آتش وجودی او در طلب حق و سعادت به وسیله این آیات الهی نشانده شود. و یداوی کل مریض القلب به علل الاخلاق الزمیمه المزمنه، هر انسانی که بیمار دل است و متاسفانه به اخلاق مذموم و مزمن گرفتار آمده است، میتواند به وسیله این آیات الهی دوا و درمان بیابد و معالجه بشود. و همچنین از اسقام و امراضی که جهالت مهلکه دارند، گاهی اوقات بیماری های انسان رو به خود به گونه‌ای گرفتار می‌کند که به حق مهلکند. بیماری تکبر، بیماری حرص و آز و طمع، بیماری غرور و حسد و حقد و کینه و امثال ذلک، اینها به حق جهالات مهلکه و بیماری‌های هلاک آوری هستند که انسان‌ها باید تلاش کنند در پرتو این آیات قرآن خود رو درمان کنن. و یتنور و به نورهی ابصار و بصائر القلوب، اول همه دردها، بیماریها، مرضها، اسقام و نظائر آن رو یاد فرمودن که به وسیله قرآن انسان درمان پیدا می کند. و سوی دیگر هم یتنور و به نورهی ابصار و بصائر القلوب و یستعد للقاء الله علام السرائر و الغیوب، از اون طرف وقتی اون بدی ها و ظلمات و تاریکی ها و جهالت ها و شقاوت ها رو کنار زد، می تواند جانش و چشم وجودش به حقایق قرآنی روشن بشود و خود را مستعد لقاء الهی کند که او علام سرائر و غیوب است، اوست که حقایق را میداند و میتواند به جان تشنه انسانی قرار بدهد. اگر انسان جان را تشنه نگه بدارد، تشنگی آر که در حقیقت اگر انسان به دنبال فرو نشاندن آتش درون باشد، بایستی که این تشنگی را در مقابل قرآن آشکار کند و چشمهای جوشان آیات الهی این آتش و تشنگی رو سیراب خواهند کرد و کنار خواهد زد این آتش را. کما قال الله عز و جل قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، اونچه که از طرف حق سبحانه و تعالی برای شما آمده است نوریست و کتابیست آشکار، که یهدی به الله من اتبع رضوانه سهول السلام، انسانها را به راه هدایت، راه سلامت، راه نجات و سعادت دعوت میکند، هدایت میکند. یهدی به الله من اتبع رضوانه، اگر کسی رضوان خدا را میخواهد، راه های سلامت و سعادت را این قرآن برای او میگشاید. و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذن الله، و یهدیهم الی صراط مستقیم. خب اینها توصیفاتی است که جناب صدر متعلهین از کتاب عزیز قرآن مجید بیان فرمودند، همونطوری که از بیان پیامبر هم این روایت رو نقل میکنند که قد روی عن الرسول رسول الله صلی الله علیه و آله که قرآن القرآن هو الدواء و روی عنه صلی الله علیه و سلم القرآن غنا لا فقر بعده. قرآن یک سرمایه است، یک ثروتی است که هرگز بعد از قرآن انسان فقر و ناداری را هرگز تجربه نخواهد کرد. بل قرآن هو حبل الله المتین الذی نزل الى العالم الاسفل لنجات المحبوسین فی سجن الدنیا. قرآن این حبل آویخته الهی است، نه حبل انداخته، بلکه ریسمان استوار و محکم الهی است که اگر کسی اعتصام کند و تمسک بجوید حتما از عالم طبیعت میتواند بر شود و بالا برود و خود را از این دنیای مهلک و دنیایی که انسان رو به سلاسل تعلقات کشنده است نجات بدهد. نزل الى العالم الاسفل لنجات المحبوسین فی سجن الدنیا المقیدین به سلاسل تعلقات و اقلال الاسفقال. همونطوری که خدا در قرآن فرمود و یدع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اینها از اون آیات بهرمند شده اند، این کلماتی که جناب صدر متعلهین بیان می فرماین همه توصیفات قرآنی است که پروردگار عالم در باب قرآن فرموده است. لنجات المحبوسین فی سجن الدنیا المقیدین به سلاسل التعلقات و اقلال الاسغال و الاوزار. و این اقلال و سلاسل عبارتند از من حب الاهل و الولد و المال و شهوت البطن و الفرج و الحرس و الامال و خسران الاخرت و المعال. در حقیقت اینها محالکن، اینها محویاتن، عالم سقوط و انحطاط انسانی را اینها فراهم میکنن. اینها اموری هستند که انسان برای وجدان عاجل و حال، برای اینکه زندگی دنیاییش رو تأمین بکنه، در این مسیر گام برمی‌داره، در حالی که این قرآن آمده است از این زندانی که با این سلسله ها و زنجیره هایی که انسان رو وابسته به خود کرده است آزاد کنه و رها کنه. و هوا مع عظمت قدر حقیقته و مغزاه و رفعت سره و معناه مما تلبسه. این سخن بسیار ارزشمند است که جناب صدر متعلهی می فرماید که این قرآن با همه عظمت و شکوه و جلالی که در پیشگاه خدا دارد، انه لدینا لعلی حکیم، با برغم داشتن این عظمت و این حقیقت و مغزا و رفعت سر و معنا، در عین حال متلبس شده است به لباس حروف و اصوات و به کسوت الفاظ و عبارات در آمده و به زبان عربی مبین آشکار شده است. و هو مع عظمت قدر حقیقته و مغزاه و رفعت سره و معناه مما تلبس به لباس الحروف و الاصوات و اکتساب کسوت الفاظ و عبارات. این که خدای عالم اون حقایق متعالی را تنزل بخشیده و به کسوت الفاظ و عبارتها در آورده، این چیزی نیست جز اینکه از رحمت الهی و شفقت خدا بر بندگانش این معنا تنزل پیدا کرده است. رحمتن من الله و شفقتن علی عباده و تعنیسن لهم. این رحمت خداست، این شفقت الهی است که این معارف بلند و عالیه تنزل کرده و به صورت الفاظ و عبارت در آمده تا دست انسان رو بگیرد و به بالا ببرد. و تعنیسن لهم و تقریبا الیهم. شاید نتوان نعمتی رو بالاتر از نعمت قرآن معرفی کرد، الان تعبیری که جناب صدر تعلیم دارن این است که این رحمت الهی و شفقت و مهربانی خدا نسبت به بندگان است که این همه معارف و حقایق برتر و بالاتر را در قالب الفاظ آورده است و تعنیسن لهم و تقریبا الیهم و الى افهامهم و مداراتن معهم و مناظرتن الى ازواقهم، برای اینکه مدارا بکنه و همراهی بکنه با مردم و با ازواقشون و با ظاهرشون سازگار بکنه که ملائم باشند و به سمت حق از این طریق حرکت کنند. و الا فمال تراب و رب الارباب، قرآن عربی مبین تراب است، قرآنی که علی حکیم است رب الارباب است. و ما فمال تراب و رب الارباب، ففی کل حرف من حروفهی الف قنج و دلال، در هر حرفی از حروف قرآن هزار قنج و دلال و هزار مطلب نغز و حقیقت والا نهفته است. و فی کل حرف من حروف القرآن الف قنج و دلال و غمز و جلب قلوب لأهل الاحوال. به هر حال خدای عالم داره با ناز و عشوه‌ای الهی دلها را می رو باید تا به سمت حق حرکت کنند. فوقع فیه النداء لتخلیص الاسرا من قید هذه المهویه و سجن هذه الدنیا. در این نداهای قرآنی که یا ایها الانسان، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، این نداهای قرآنی برای رها بخشی انسان از این اسارت بند این عالم محوی و ساقط و سجن این دنیاست. خدای عالم این نداها را برای رهایی اسرای عالم طبیعت بیان فرموده است. فرمود و ذکر و ان الذکرا تنفع المؤمنین. فبسطت شبکه الحروف، خدای عالم شبکه حروف را و اصوات را بست داد و باز کرد. این صحنه حروف و اصوات و معانی و الفاظ و عبارات را تا اینکه دلهای پروازی و طیرانی انسانهای مستعد و آماده را صید کند. فبسطت شبکه الحروف و الاصوات، یا فبسطت شبکه الحروف و الاصوات، شبکه حروف و اصوات بست و در حقیقت باز شده. مع حبوب المعانی، برای اینکه اون معانی رو در این شبکه های حروف جا بدهد. به قول جناب مولانا، معانی اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. در حقیقت معانی بسیار ارزشمند و والاست و در این کلمات و این حروف و اصوات دارن از پر بودن معانی منفجر می شوند. اما برای استیاد و صید کردن نفوس انسانها و افرادی که سماوی می اندیشند، طبعا چاره ای جز این حبوب معانی در قالب الفاظ و حروف و عبارات نیست. ولکل طیر من الطیور النفسانیه رزق معلوم، کمال کل ملک فی السماء والارض مقام معلوم. همون طوری که مقام نا الا له مقام معلوم، برای این طیور نفسانی هم رزق معلوم است. انسانها مرغ باغ ملکوتن و برای پرواز آمادن، اما برای اینکه در طیران و پرواز قرار بگیرن لازم است که این مسیر رو به وسیله قرآن طی کنن. کمال کل ملک فی السماء والارض مقام معلوم، یعرف ذلک منشئها و مبدئها. شناخته می شود این معانی از جایگاه منشئشون و مبدئشون که چه کسی اینها رو برای این منظور قرار داده است. و انما الغرض الاصلی من بست شبکه فی الارض، غرض اصلی و اینکه خدای عالم این حبل متین را آویخت و این شبکه ی حروف و اصوات و عبارات را قرار داد، غرض اصلی از این تنزل این حقایق و بست شبکه فی الارض استیاد و نوع خاص من النفوس، نوع خاصی از نفوس که قدرت پرواز دارن، مستعدن و خودشون رو در سلاسل و در سجن دنیا قرار ندادن، میتوانن از این فرصت بهره ببرن. بله، و انما الغرض الاصلی من بست شبکه فی الارض استیاد و نوع خاص من النفوس به رزق مخصوص معلوم من العلوم و من لب حب خاص من لبوب الحبوب دون غیرهم. و اینها از مغزای دانه های خاص و از لبوب حبوب اون مغز استفاده بکنن و خود را به عالم سماع برسانن. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. عده البته متاسفانه از این فرصت ارزشمند و بی بدیل استفاده نمی کنن. طبعا انذار و عدم انذار الهی برای اونها یکسان است و تفاوتی ندارد، وگرنه اگر کسی مستعد باشد و نفس طیرانی داشته باشد، فعل و الا فما من رزق الا و یوجد فی القرآن نوع اون من لبه و قشره. بله، در قرآن هم قشر وجود دارد، پوسته و ظاهر وجود دارد، هم لب و مغز وجود دارد. و الا و یوجد فی القرآن و الا فما من رزق الا و یوجد فی القرآن نوع من لب اون رزق و قشرهی و اصل اون رزق و فرعهی و سنبل اون رزق و تنبهی، که در حقیقت سنبل همون جاییست که حب و دانه در او قرار میگیرد، که خدای عالم فرمود یکی میشود متاعا لکم و دیگری میشود ولانعامکم. اون دانه و اون لب از آن انسان است، اما اون کاه و اون ظاهر برای افراد دیگر یا انعام استفاده می کنند. لقوله عز اسمه ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. بنابراین هم قشر وجود دارد و هم لب، هم اصل وجود دارد و هم فرع، که بایستی انسان ببینه که اهل قشر است و پوسته است یا اهل لب و مغز است. فکما یوجد فیه من الحقائق القدسیه، همونطوری که یافت می شود در آن از حقائق قدسیه، التي کانت معرفتها قضاءً للارواح العالیه الاغلیه، همونطوری که حقائق قدسی که در این کتاب عزیز هست معرفتش قضایی است برای ارواح عالیه اغلیه. ففیه ایزن یوجد المعارف الجزئیه، قرآن هم قشر دارد و هم لب، هم فرع دارد و هم اصل. عده‌ای از فرعش استفاده می کنند و عده‌ای از اصل و مغزایش. ایزن یوجد المعارف الجزئیه و الاحکام السیاسیه و القصص و الاخبار و الحکایات التي ينتفع بها المتبسطون في درجة النجات من عامة اهل الاسلام. جناب سلام متعلهین این جلوه های فرعی را برای اوساط و مبتدعین اهل ایمان ذکر می کنند، اما اون حبوب و لبوبش را برای افرادی که قدسی می اندیشن و سماوی فکر می کنند. من عامت اهل الاسلام الذین لهم فی النشأة الثانیه ورب من الحیات. بله، این دسته از افراد جزء ابرارند و نوعی از حیات اخروی نصیب آنها می شود، اما آنها در صف اخیار نیستند. همونطوری که در آثار دیگرشون جناب صدر متعلهین افراد را به اخیار و ابرار و اشرار تقسیم می کنند، این دسته از افراد جزء ابرارند که نوعی از حیات اخروی را برای خود فراهم آوردند، نه به حد و مرتبه‌ای که افراد مقرب بدون جایه پیدا می کنند. ضرب من الحیات دون مرتبت الهدات المقربین الاحیا بالحیات العقلیه بالذات، اینها زندن به حیات عقلیه بالذات، یعنی تجرد تام پیدا می کنند، نه تجرد مثالی. و از جنات تجری من تحتها الانهار برتر می روند و به جنت اللقاء می رسند. ففیه الاغذیه الروحانیه، در همین قرآن همونطوری که غذاهایی برای ابرار هست، برای اخیار هم هست. الاغذیه الروحانیه و الجسمانیه الاخرویتین، و هم غذاهای روحانی است و هم غذاهای جسمانی. المبغیت للحیاتین العقلانیت و نفسانیه، حیات نفسی حیات متوسط است و حیات عقلی حیات برتر است و هم حشر روحانی هست و هم حشر جسمانی، و برای عده لذت‌های جسمانی و نفسانی است و برای لذت‌های برای عده دیگر لذت‌های عقلانی و روحانی. لأهل المنزلتین و الجنتین، همون جنتانی که خدای عالم در قرآن بیان می‌فرماید، جنت اللقاء هست و جنت تجری من تحت الانهار، اینها دو تا جنتن. و فیه ایزن ما بهی صلاح و حوزه نشأت دنیاویه، البته در این کتاب عزیز هم اونچه که باعث صلاح این نشأه دنیاوی هست هم بیان شده، که القصاص و دیات و المواریث، در حقیقت اونچه که باعث می شود این نشأه دنیاوی انسان با صلاح و خیر و سعادت پیش برود، همین احکام الهی قصاص و دیات و ارث و نظائر آن هست. ایشون جناب صدر متعلهین خب ذوق شعری خوبی هم داشتن. الان چند بیت از ابیاتی که در باب قرآن سرودند رو میفرمایند که ما ذکر میکنیم: وقد نظمت ابیاتا فارسیه فی وصف القرآن و کون القرآن قضاء سماویا که یختص الاقتضاء بهی لارواح اهل محبت الالهیه من نوع الانسان. بله، این قضا هم قضای سماویست که اهل نفوس بهره میبرند، و هم قضا روحانیست که اهل عقل بهره میبرند. و کونه قضا سماویا یختص الاقتضاء بهی لارواح اهل المحبت من نوع الانسان. بله، اون خاص قضا مخصوص اهل محبتی است که از نوع انسان هستند و اونها همون اخیارن. ایشون میفهمند که اورد تو بعضا منها هاهنا و هی هازا، چند بیت رو در حقیقت در اینجا ذکر میفرمایند که به زبان فارسی است: هست قرآن چون تعامی که از سما گشت نازل از برای اقتضا، اقتضای آدم از لوح و قلم، اقتضا یابد دواب از راه فم. فی سماء رزقکم، گفته خدا، رزق انسان گشت نازل از سما. روزی انسان رسد از آسمان، روزی حیوان بود از آش و نان. توز قرآن بنگری افسانها، قشر و که بینی نه مغز و دانه ها. برخی از انسان ها همین داستان ها و قصص و امثال ذلک رو میبینن و با قشر و ظاهر که کاه هست به اصطلاح و نه مغز و دانه اونها رو نگاه میکنن. تو ز قرآن بنگری افسان ها، قشر و که بینی نه مغز و دانه ها. هست بحر آدمی دهن و لبو، ت طب نقش از بحر حیوان نه حبوب. اگر کسی آدم باشد و مراد از آدم یعنی به مرحله عقل و نفس بریه و عالیه برسد، این از روغن و اون لبوب استفاده می کند، اما از ظاهر و قشر این رو اختصاص می دهد به حیثیت های حیوانی. تبن و قشر از بحر حیوان نی حبوب. توز قرآن می نجویی غیر حرف، جان دهی بحر لغت یا نحو صرف. بله، خیلی ها دارن تلاش می کنند تا با ظواهر قرآن با لغت و نحو صرف آشنا بشوند، اما اندران سعی همیشه باشد ها که نباشد فرق از تو تا دواب. اون چه که در حقیقت انسان باید تلاش بکنه همین است که تلاشی که انسان ها معمولا انجام میدن برای اینکه خودشون رو از دواب ممتاز بکنن. نه، باید انسان خودش رو به مرحله عالیه برساند. هیهات انک لست من اهل بیت القرآن. خب این هیهات یعنی یک هشداری است که انسان ها متاسفانه متوجه این موقعیت و مقام انسانی خود نیستند. انک لست من اهل بیت القرآن حتی ینکشف لک اسراره و اقواره. اون حقایق درون و جانمایه های قرآن که اسرار الهی هست برای تو باز نمیشه اگر اهل قرآن نباشی. لتعرف انه ما من شیء الا و فیه بیانه و تبیانه. هیچ چیزی از آیات الهی نمیشناسی مگر اینکه حتما بیان و تبیانی برای او وجود دارد. ولو کان من باطنه که طریق الى عالم الملکوت القرآنی. اگر از جایگاه باطن تو راهی به عالم ملکوت قرآنی باشد، مستعد باشی زمینه وجودی حضور قرآن رو در خود فراهم آورده باشی، تجلی لک قوله، تجلی پیدا می کند در برای صحنه وجود تو. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این تنزل قرآن و آیات الهی برای انسانهایی که جان مستعدی دارند فراهم می شود. و لکنت زا خشیت الهیه. اگر تو صاحب خشیت الهی بودی که لازمتن لادراک عظمت الله و قدرت و عظمت الهی رو خوب می شناختی، و زا خشوع قلبی لازمون لفهم عظمت کتابه القرآنی و معانی آیاته. لازم است که تو زارای خشیت الهی باشی و سعی کنی که عظمت الهی را درک کنی، خشوع قلبی فراهم آوری تا بتوانی عظمت قرآن را فهم بکنی و معانی آیاته. لقوله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. و خطابات القرآن مما یختص به احباء الله و المتألهین و المقربین. خطابات قرآنی متوجه کسانی است که اونها جزء احبای الهی‌اند و در تأله خود را مستغرق کردند و متأله در ذات الهی‌اند و مقرب درگاه الهی. نه کسانی که این خطابات قرآن متوجه کسانی نیست که دورند از رحمت الهی و معاذ الله در صف منکرین و جاهدین قرار گرفتن که اینها ممن لیس لهم نصیب فی القرآن. برای اینها متاسفانه بهره ای از این کتاب و این معارف نیست و نمی توانند اقتضا و قضایی را برای جان و نفسشون فراهم آورند. بلا لهم اقتضا اون به لبوب معانی این معارف و حقایق قرآنی المبقیت للنفوس الملکوتیه فی دار الحیوان، که در حقیقت این معارف اگر وجود پیدا بکند و انسان در نشئه طبیعت اقتضا و قضای خود را از این لبوب معانی و حقایق مبقیه للنفوس الملکوتی فی دار الحیوان داشته باشد، البته در اون دار سعادتمند است. رزقنا الله و ایاکم این مقام، این مرتبه و اینکه انسان بتواند حقیقت وجودش را و نفس ملکوتیش را به این قضاها در حقیقت خود را مقتضی کند و از این قضاها استفاده کند تا در اون سرا از این نعمت والا و منت عظیم برخوردار بشود و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، که این معنا رو ایشون به نظم در آوردن، فرمودن چون قضا با مقتضی باشد شبه، گاو و خر را خوش نیاید جز که. بله، انسان‌هایی که در حقیقت جان خودشون رو مستعد کرده اند، خب این جان، این پرنده سماوی در حقیقت با اون معارف غذای وجودش رو میگیرد. اگر حیوانات با کاه در حقیقت غذا میخورن، اینها با اون لب و مغز بهره میبرن. چون غذا با مقتضی باشد شبه، گاو و خر را خوش نیاید جز که. قل الحمدلله بل اکثرهم لا یعقلون، متاسفانه اکثر انسانها از این حقیقت محرومند و این بیانات میتواند هشداری باشد برای انسان که از این خواب غفلت بیرون آید و این شوکی است که باعث میشود انسان متوجه موقعیت خود باشد. گاهی اوقات این حرفها که انسانها در حقیقت معاذ الله در صف حیوانات معرفی میشوند، این یک شوکی است که باعث میشود انسان متوجه بشود و خود را از این فضا بیرون آورد و خود را مقتضی قضاهایی بکند که از لبوب و حبوب اصلی برخوردارند. و هم عن السمع لمعزولون، عده‌ای از این شنیدن این حقایق دورند و در انزوایند. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر خدای عالم در اونها خیری ببیند حتما اونها را به این حقایق آشنا می کند و آگاه می کند. گاهی اوقات ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، اگر خدا هم اونها رو بخواهد با این حقایق آشنا کند، اینها رو برمی گردانند و اعراض می کنند. و معظم الافات الحاجبت الانسان اندر که حقایق القرآن، بله یک نکته رو در حقیقت نکته بسیار مهم اخلاقی رو جناب صدر متعالین توضیح می دهند. می فرمایند که معظم آفاتی که حاجبند و مانعند از این که انسان به این درک حقایق موفق بشود، درک حقایق قرآنی را برای خود فراهم آورد، الاقترار به ظواهر الاخبار، اینا دلخوشند و مغرورند به همین ظواهر اخبار و احتجاب به اوائل الانظار من دقائق العلوم، اونچه که محتجب است و محجوب است دقائق علوم است و معارف احکام است. اما عده‌ای به همین ظواهر دلخوش شدند و مغرور شدند و به همین اشتغال دارند، الاقترار به ظواهر الاخبار و الاحتجاب به اوائل الانظار من دقائق العلوم الجزئیه و معارف الاحکام الفرعیه، و الا فما من شیء الا و فی القرآن ما یکشف عن حقیقت ذاتی، همه آیات الهی این ظرفیت رو دارند، اگر انسان درشون تأمل شایسته‌ای بکند حقایق ذات الهی و راه و طریق نیل به حق و به اوصاف الهی برای انسان فراهم می آید. الا فی القرآن ما یکشف عن حقیقت ذاتی و یسهل السبل الی نیل کنه صفاته، و آسان می شود راه برای رسیدن به کنه صفات الهی. اما انسان مغرور و مسرور به ما اندهو من القشور، خب محجوب است. لکنک ایها المغرور المسرور بما عندک من القشور محجوب عنه لجهودک بما سب، چون تو در حقیقت به ظواهر این اخبار و این آیات و روایات خودتو مشغول کرده ای و فکر میکنی تمام علم در همه این ظواهر است و مغرور شده ای، این خودش یک حجاب بزرگی است که مانع میشود از راهیابی به اون مغزای قرآنی. و الا فما من شیء الا وفی القرآن ما یکشف عن حقیقت ما یکشف اون چی که از قرآن آمده است کشف میکند از حقیقت ذات الهی و یسهل السبل الی نیل کنه صفاته و راه رو برای رسیدن به کنه صفات الهی فراهم میآورد. لکنکه ایها المغرور المسرور بما عندک، ای انسانی که مغروری و خوشحال و شادمانی به اون چه که در نزد توست من القشور محجوب و انح و از اون حقایق در حجابی، چرا لجهوده که معاذ الله، چون انکار میکنی به ما سبا ما سمعته من المشهور. خب همین که انسان همین ظواهر رو دید فکر میکنه تمام علم در همین است و به همین مشغول میشود و تمام میشود. لجهوده که به ما سوا ما سمعته من المشهور، مشهور هم به همین ظواهر اکتفا میکنند. او فهمته من الزبور من الزبور، یا اون چه که از همین کتاب ها و این صحف حالا مال حکما باشه یا مال اهل شریعت باشه، همین ظواهر رو شما دیدید. اما فقاب من کل خیر المبرور، اون خیری که خیر فراوان است از تو قائب می شود. و الحظ الموفور، کل ذالک، تمام این محدودیت ها ممنوعیت ها و محجوبیت ها همه به همه برمی گرده به لعراض که عن العلوم ربانیه و اسرار تنزیل من الحکمت الالهیه. انسان ها ما متاسفانه رو برمی گردانند، بی‌اعتنایی می کنند، بی‌توجهی می کنند، اینها را خیالات و اوهام و خرافات میخوانند، طبعا محروم میشوند. کل ذالک لاعراض که عن العلوم الربانیه و اسرار تنزیل من الحکمت الالهیه التي من یؤتها فقد اوتی خیرا کثیرا. همینها اتفاقا همون حکمت الهی هستند که حق سبحانه و تعالی در باب این حکمت فرموده است کسی که اینها را دارا باشد از خیر کثیر بهرمند است. و اقفال که این کل ذالک لاعراض که و اقفال که غافل کرده این مسائل تو را عن ان حقائق الکتاب مما لا يعلمه الا الراسخون في العلم للمشتغلون بدقائق علوم العربيه. بله، خب اینها باعث شده است که تو غافل باشی از حقایق این کتابی که خدای عالم فرمود راسخون في العلم از این حقایق برخوردارند. اما کسانی که مشغول به همه این دقایق علوم عربی و تجوید و فنون صنایع ادبی و به امثال ذلک هستن، خب طبعا در حجاب قرار می گیرن. لل مشتغلون به دقایق علوم العربیه و فنون صنایع ادبیه که زمخشری و اطرابه، امثال جناب زمخشری که خب ایشون در ادبیات غور وافری کرده و دقتهای فراوانی داشته اما متاسفانه از حقایق باز مونده است. فانهم فی وادن و اهل القرآن و هم اهل الله و خاصته فی وادن، در دو سرا، یک سرای ظاهر یک سرای باطن، یک سرای فرع یک سرای اصل، در دو وادی جدای از هم زندگی می کنند. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.